تراک 135 صفحه 531 سوره مائده آیات 33 تا 40 آیه 33
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم.
سزای کسانی که با خدا و رسول او میستیزند و برای گستردن فساد در زمین تلاش میکنند در قانون اسلام این است که یا کشته شوند و یا به دار آویخته گردند و یا دست چپ و پای راستشان و یا برعکس بریده شود و یا به دیار دیگر تبعید شوند. تشخیص این که مستحق کدام عقوبتند با شارع است. تازه این خاری دنیای آنان است و در آخرت عذابی بسیار بزرگ دارند. آیه 34
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم.
مگر آن افرادی که قبل از دستگیر شدنشان به دست شما به سوی خدا برگشته باشند و بدانید که خدا آمرزگار و رحیم است. آیه 35
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون.
هان ای کسانی که در زمره مؤمنین در آمده اید از خدا پروا داشته باشید و در جستجوی وسیله‌ای برای نزدیک شدن به ساحتش که همان عبودیت و به دنبالش علم و عمل است برایید و در راه او جهاد کنید، باشد که رستگار گردید. آیه 36
ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم.
محققاً کسانی که کفر ورزیدند اگر تمامی آن چه در زمین است با یک برابر مثل آن ملکشان باشد و در قیامت بخواهند با دادن آن جان خود را از عذاب نجات دهند از ایشان قبول نمی شود و عذابی دردناک دارند. آیه 37
يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم.
خیلی اصرار و التماس دارند که از آتش خارج شوند ولی خارج نخواهند شد و عذابی پاینده دارند. آیه 38
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم.
و سزای کسانی که دزدی کنند مرد دزد و زن دزد این است که دستشان را قطع کنید، البته مجری قانون قطع می کند تا کیفر عمل او و مجازاتی از ناحیه خدا باشد و خدا مقتدری شکست ناپذیر و در این حال حکیم است و کار به حکمت می کند. آیه 39
فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فإن الله يتوب علیه إن الله غفور رحیم.
پس کسی که بعد از این ظلمش توبه نموده آنچه را فاسد کرده اصلاح کند بداند که خدا توبهش را قبول می کند که خدا آمرزگار رحیم است. آیه 40
ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير.
مگر ای انسان نمی‌دانی که خدا مالک آسمان‌ها و زمین است، هر که را بخواهد عذاب می‌کند و هر که را بخواهد می‌آمرزد، و خدا بر هر چیزی تواناست. بیان آیات. این آیات خالی از ارتباط با آیات قبل نیست، برای اینکه آیات قبل که داستان برادرکشی فرزندان آدم را نقل می‌کرد و می‌فرمود به همین جهت بر بنی اسرائیل نوشتیم که چنین و چنان، گویی اینکه ارتباط مستقیمش با مطالب قبل بود که پیرامون حال و وضع بنی اسرائیل سخن می‌گفت، و گویی که در آن آیات به طور صریح نه یک حد شرعی بیان شده بود و نه یک حکم الهی، ولیکن به طور ضمنی و یا به عبارتی به ملازمه با آیات مورد بحث که بیانگر حد شرعی مفسدین و دزدان است ارتباط دارد. انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا. کلمه فسادا در این جمله مصدری است که به عنوان حال به کار رفته و معنای در حالی که مفسدند را می دهد، و جمله یحاربون الله از آنجا که معنای تحت اللفظی و حقیقتش در مورد خدای تعالی محال است و ناگزیر باید بگوییم معنای مجازی آن منظور است، از این جهت معنای وسیع و دامنداری خواهد داشت، چون معنای مجازی محاربه با خدا همان دشمنی کردن با خداست، و دشمنی با خدا معنای وسیعی است که هم شامل مخالفت با یک یک احکام شرعی می شود و هم بر هر ظلمی و اسرافی صادق است. ولیکن از آنجا که در آیه شریفه رسول خدا صلی الله علیه و آله را هم ضمیمه کلمه الله کرده و فرموده الذین یحاربون الله و رسوله، این معنا را به ما می فهموند که مراد از محاربه دشمنی با خدا در خصوص مواردی است که رسول نیز در آن دخالتی دارد، و در نتیجه تقریبا متعین می شود که بگوییم مراد از محاربه با خدا و رسول عملی است که برگشت می کند به ابطال اثر چیزی که رسول از جانب خدای سبحان بر آن چیز ولایت دارد، نظیر جنگیدن کفار با رسول و با مسلمانان، و راهزنی راهزنان که امنیت عمومی را خدشه‌دار می سازد، امنیتی را که با گسترش دامنه ولایت رسول آن امنیت را گسترش داده. و همین که بعد از ذکر محاربه با خدا و رسول جمله و یسعون فی الارض فسادا را آورده، معنای منظور نظر را مشخص می کند و می فهماند که منظور از محاربه با خدا و رسول افساد در زمین از راه اخلال و امنیت عمومی و راهزنی است، نه مطلق محاربه با مسلمانان. علاوه بر این که این معنا ضروری و مسلم است که رسول خدا صلی الله علیه و آله با اقوامی که از کفار با مسلمانان محاربه کردند، بعد از آن که بر آنان ظفر یافت و آن کفار را سر جای خود نشانید، معامله محارب را با آنان نکرد، یعنی آنان را محکوم به قتل یا دار زدن یا مسله و یا نفی بلد نفرمود، و این خود دلیل بر آن است که منظور از جمله مورد بحث مطلق محاربه با مسلمین نیست. علاوه بر این، استثنایی که در آیه بعدی آمده خود قرینه است بر اینکه مراد از محاربه همان افساد نام برده است، برای اینکه ظاهر آن استثناء این است که مراد از توبه، توبه از محاربه است، نه توبه از شرک و امثال آن. بنابراین مراد از محاربه و افساد به طوری که از ظاهر آیه برمی آید اخلال و امنیت عمومی است، و قهرن شامل آن چاقو کشی نمی شود که به روی فرد معین کشیده شود و او را به تنهایی تهدید کند، چون امنیت عمومی وقتی خلل میپذیرد که خوف عمومی و ناامنی جای امنیت را بگیرد، و بر حسب طبع وقتی محارب میتواند چنین خوفی در جامعه پدید آورد که مردم را با اسلحه تهدید به قتل کند. و به همین جهت است که در سنت، یعنی روایاتی که در تفسیر این آیه وارد شده، نیز محاربه و فساد در ارض به چنین عملی، یعنی به شمشیر کشیدن و مثل آن، تفسیر شده است. انشاءالله آن روایات در بحث روایتی این فصل از نظر خواننده می گذرد. ان یقتلوا او یسلبوا، کلمه تقتیل و تسلیب و تقطیع از باب تفعیل است و قتل و سلب و قطع وقتی به باب تفعیل می رود شدت و یا زیادت در معنای آن کلمات را می رساند و بنابراین تقتیل و تسلیب و تقطیع به معنای کشتن و دار زدن و بریدن به شدت و یا به بسیاری است. لفظ او که در بین این چهار کلمه قرار گرفته دلالت بر تردید دارد تا شنونده نپندارد که هر سه مجازات را باید درباره محارب اعمال کرد، بلکه یکی از این سه مجازات را. و اما اینکه این تردید به نحو ترتیب است، به طوری که تا اولی ممکن باشد نوبت به دومی نرسد و یا به طور تأخیر است و حاکم مخیر باشد به اینکه هر یک را خواست و مصلحت دید به اجرا درآورد، از خود آیه استفاده نمی شود، بلکه باید از قرینه خارجی یعنی قرائن حالی و مقالی استفاده شود. آیه شریف از این جهت خالی از اجمال نیست و تنها سنت است که اجمال آن را رفع و ابهامش را بیان می کند. و به زودی خواهد آمد که از ائمه اهل بیت علیهم السلام روایت شده که حدود چهارگانه یعنی قتل و دار زدن و قطع عضو و تبعید بر حسب درجات افساد رتبه بندی شده است. مثلا کسی که شمشیر بکشد و کسی را بکشد و مالی را ببرد با کسی که فقط کسی را بکشد و مالی را نبرد، و یا به عکس تنها مالی را بدزدد و کسی را نکشد، و یا تنها شمشیر بکشد ولی نه کسی را بکشد و نه مالی را ببرد، فرق دارد. همچنان که این ترتیب در بحث روایتی آینده انشاءالله می آید. و اما این که فرمود او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، منظور از قطع ایدی و ارجل از خلاف این است که هر یک از دست و پای مجرم از طرف مخالف آن دیگر قطع شود. مثلا اگر دست راست او را قطع کردند، پای چپش را قطع کنند. و این خود قرینه است بر اینکه مراد از قطع ایدی و ارجل قطع بعضی از دست و پاست، نه همه آن. یعنی مراد قطع یک دست و یک پاست، نه هر دو. چون اگر مراد قطع هر دو بود، دیگر مراعات خلاف معنا نداشت. و مراد از نفی در جمله او ینفع من الارض طرد کردن و غایب کردن مجرم است که در سنت تفسیر شده به خارج کردن او از وطنش به شهری دیگر. و در این آیه بحث های دیگری است که چون مربوط به فقه است باید به کتب فقهی مراجعه نمود.